سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مدیر کل آژانس اتمی ادعای رسانه‌های حکومتی ایران درباره حل و فصل برخی اختلافات را رد کرد. وزیر بهداشت ساخت بیمارستان در اندونزی را تکذیب کرد. و دست کم 250 معلم به دلیل پیگیری مطالبات صنفی از رتبه بندی حذف شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید موضوعات مورد اختلاف میان این آژانس و تهران پیچیده است و هنوز به هیچ ایستگاه پایانی نرسیده ایم.
It's an ongoing thing. We haven't reached any end station, so to speak.
بر اساس گزارش که پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده بود، در جریان مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آژانس دو پرونده اختلافی میان ایران و این سازمان حل و فصل شد. بنابراین گزارش، ایران اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده هسته‌ای خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره درباره گزارش اخیر رسانه‌های ایران گفت کار روی تعدادی از مسائل مورد اختلاف همزمان در جریان است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه، لذا این امری در حال انجام است. در پی انتقادها از وعده ساخت بیمارستان از سوی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، وزیر بهداشت این موضوع را تکذیب کرد. بهرام عین‌اللهی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت گفت
اندونزی در رابطه با این بود که یه خبر اشتباهی رو تو فضای مجازی داده بودن که گفته بودن 10 بیمارستان رو رئیس جمهور قول داده که تجهیز بکنه. ما اصلا هیچ قولی برای تجهیز ندادیم. بحث اینه که صادرات ما به اونجاست. این از افتخارات ماست که تجهیزات رو صادر کنیم، پولشو بگیریم.
پیشتر نماینده چابهار در مجلس گفته بود در شرایطی که 4 شهرستان قصرقند، کنارک، دشتیاری و زرآباد فاقد حتی یک تخت بیمارستانی هستند، رئیس جمهور اندونزی قول ساخت 12 بیمارستان را داده است. معین‌الدین سعیدی در سخنان خود خطاب به ابراهیم رئیسی تاکید کرده بود اول دردهای بیپایان مردم سیستان و بلوچستان را ببینید و بعد به فکر مردم اندونزی باشید. دست کم 250 معلم به دلیل پیگیری مطالبات صنفی به دستور دولت از رتبه بندی حذف شدند. بر اساس این گزارش در استان کردستان بیش از 48 معلم، در استان کرمانشاه 20 معلم و در استان تهران بیش از 80 معلم به دلیل مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌ها و تجمعات مدنی از فهرست رتبه بندی معلمان حذف شدند. گزارش اعتماد ریشه حذف معلمان را مصوبه وزارت کشور می‌داند که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه حذف رتبه بندی و تنزل رتبه به عنوان راه مقابله با تجمعات صنفی معرفی شده است. به گزارش روزنامه اعتماد، حذف دست کم 250 معلم از طرح رتبه بندی به دلیل فعالیت‌های صنفی بر اساس آمارهای رسمی است. آمارهای غیر رسمی شمار معلمان حذف شده را بیش از این تخمین می‌زنند. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه بر اساس گزارش تازه این مرکز نوشتند که به طور کلی نرخ فقر از سال 1385 در ایران روند صعودی داشته و از سال 1397 به بعد به بالای 30% رسیده است. با وجود آنکه دستگاه‌های حکومتی نرخ تورم نقطه به نقطه را در مرداد ماه گذشته به ترتیب 46 و 51% اعلام کردند، اما بررسی این مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که نرخ تورم احساس شده از سوی مردم 86% بوده است که دست کم 40% بیش از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که حقوق پدر مجید که بعد از اعدام فرزندش قطع شده بود پرداخت شده، اما خواهر او از محل کار خود اخراج شده است. او همچنین از بیخبری مطلق از وضعیت دو برادر مجید کاظمی خبر می‌دهد که بعد از اعدام برادرشان بازداشت شدند. مجید کاظمی به همراه صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته شدن دو عضو بسیج و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات شامگاه 25 آبان 1401 در محله خانه اصفهان بازداشت و با اتهام محاربه در 21 اردیبهشت اعدام شدند. فرشته قاضی از رادیو فردا با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی در آلمان، درباره وضعیت خانواده او گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
برای اول خرداد ما که قرار بوده حقوق عموی من واریز بشه، حقوق قطع شده بوده و ما پیگیری کردیم که چرا حقوق قطع شده. گفته بودن این سری مشکلات فنی پیش اومده و پیچونده بودن. بعد که ما پیگیری باز بیشتر کردیم، یکی بهمون گفتش که خب به خاطر شرایط قطع کرده بودن، که ما گفتیم که آقا چه ربطی داره، خلاف قوانینه. بعد پیگیری کردیم تا تونستیم دوباره وصلش کنیم. ولی از اون طرف سمیه مدرس قرآن توی حوزه علمیه برای خواهران بوده و اخراج میشه، یعنی از سر کار میگن که خب شما دیگه نمیتونی با ما فعالیت کنی. دلیلش پرسیده میشه، میگه به خاطر مسائل امنیتی. جواب درست حسابی هم بهش داده نمیشه. باز ما الان باز هم داریم پیگیری میکنیم که یه سری از دوستان بهمون قول دادن که دوباره بتونه برگرده سر کارش، ولی اینکه یه دفعه این اتفاق براش افتاده گفتن که خب به خاطر مسئله امنیتی بوده.
دید به سر حقوق پدرش گفتن که به خاطر شرایط، سر اخراج سمیه گفتن که مسائل امنیتی. اون به خاطر شرایط و اون مسائل امنیتی در واقع مربوط میشه به اعدام مجید، درسته؟
بله بله.
و گفتید که الان حقوق پدرش برگشته، یعنی پدرشون حقوقشون رو دریافت کردن، اینم درسته؟
بله بله، ما تونستیم برش کرد.
خب الان وضعیت خانواده به چه صورتی است؟ دو برادر مجید که بازداشت شده بودن، چه خبری خانواده از اونها دارن؟
ما واقعا خبر درست حسابی نداریم. ما هنوز نمیدونیم کجا هستن و ما داریم پیگیری میکنیم اصلا ببینیم کی دستگیرشون کرده، یا لااقل یه ملاقات بگیریم. هنوز به ما اطلاعات سپاه اطلاعات درستی نداده، گفتن فعلا بازداشتن تا ما حالت عمومی امنیتی رو در نظر میگیریم، صلاح بدونیم آزادشون. این صلاح میدونیمه خیلی برا من جای سواله، یعنی چی؟ ما مملکت قانون نداره که شما صلاح بدونید یا ندونید. به هر حال که این شرایط رو برای ما پیش آوردن و الان بچه ها تو زندانن و ما همچنان منتظریم که یه خبر درست و حسابی بهمون داده بشه.
خودشون تماسی های با خانواده گرفتن؟
خیر، دقیقا مشکلمون همینه، کسی تماس هنوز نگرفته با خانواده.
آقای کاظمی، شما قبلا گفته بودید به ما به رادیو فردا که به خاطر مراسم، به خاطر اینکه جلوی برگزاری مراسم رو بگیرن بازداشت کردن، ولی الان دیگه چندین روز گذشته و همچنان در بازداشت هستن. الان چی فکر میکنید؟ چرا همینجوری توی بازداشت نگهشون داشتن بدون اینکه تماسی هم با خانواده داشته باشن؟
دقیقاً واسه ما همین سوال مطرحه. من حالا نظر شخصیم اینه که وایسادن حتی 40 هم بگذره، یعنی 40 هم بگذره، شاید بعدش تکلیفمون رو روشن کنن. و حالی حالت گروگانگیریه که جمهوری اسلامی نذاره ما مراسمی رو برگزار کنیم یا مردم جمع نشن. توی مراسم روز هفته مجید توی قبرستون حبیب آباد منطقه حالت اصلا نظامی پیدا کرده بوده، مامورای امنیتی پلیس اونجا بوده و اصلا اجازه نمیدادن. به اهالی هم گفته بودن که به دلیل این که یکی از خلافکارای به نام اینجا دفع شده، لطف کنید که از پنجشنبه و جمعه به قبرستون نیاین. یعنی ما نمیدونیم بچه ای که عدم سوء پیشینه داشته رو چجوری خلافکار حرفه‌ای و سابقه دار دارن جا میزنن.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی که 21 اردیبهشت ماه به اتهام کشته شدن دو عضو بسیج و یک سرهنگ یگان ویژه در اصفهان اعدام شد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از روسیه و اوکراین خواست از طرح وی برای جلوگیری از بروز فاجعه در بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا حمایت کنند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طرحی در رابطه با نیروگاه اتمی زاپوریژیا در اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. این طرح 5 اصل در بر دارد که به گفته رافائل گروسی میتواند مانع پیامدهای فاجعه بار برای روسیه، اوکراین و کشورهای دیگر شود. مدیر کل آژانس سه‌شنبه با اشاره به اینکه شورای امنیت برای پنجمین بار وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا را بررسی می‌کند، گفت اینکه تاکنون فاجعه‌ای در این نیروگاه رخ نداد، صرفاً خوش‌شانسی بوده. به عقیده رافائل گروسی که قرار است به زودی مجدداً به روسیه و اوکراین سفر کند، تعهد طرفین درگیر به طرح جدید ریسک فاجعه را کم می‌کند. این 5 اصل پیشنهادی عبارتند از چشم‌پوشی از هر گونه تحرک نظامی در نیروگاه و پیرامون آن، عدم استقرار نظامیان و تجهیزات سنگین که ممکن است در حملات از محوطه این نیروگاه به منطقه مجاور مورد استفاده قرار گیرند، حفاظت از سیستم برق‌رسانی این نیروگاه اتمی که تکنون 7 بار قطع شده، ایمنی همه سازه‌ها و عناصر مرتبط با فعالیت این نیروگاه و خودداری از اقداماتی که این اصول را نادیده بگیرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال خواستار پایبندی روسیه و اوکراین به 5 اصل ایمنی شد که ابتکار پیشین وی برای ایجاد منطقه امن پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا شکست خورد. در پی نشست روز گذشته شورای امنیت، رافائل گروسی در جمع خبرنگاران از آن کرد. آژانس تصمیم گرفته بر مطالباتی متمرکز شود که بدون رعایت آن احتمال فاجعه بسیار جدی است.
We adjusted what we were trying to achieve by looking at the minimum that needs to occur.
واسیلی نیبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد روسیه با تمام توان خود از ایمنی نیروگاه اتمی زاپوریژیا محافظت میکند. روسیه پس از اشغال این منطقه اوکراین، کنترل فنی این نیروگاه را در دست گرفته. سرگی کیسلیتس، سفیر اوکراین در سازمان ملل، در واکنش به ابتکار اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت این طرح باید اصل عقب نشینی کامل نیروهای روس و خل سلاح در منطقه اطراف این نیروگاه را در بر گیرد. سایر اعضای شورای امنیت به 2 جبهه تقسیم شدند. کشورهایی که روسیه را مسئول وضعیت ناشی از ادامه جنگ علیه اوکراین خواندند و برخی دیگر که خواهان پایان هرچه سریع‌تر درگیری‌ها هستند. در میان آنها چین و برزیل که ابتکار میانجیگری بین مسکو و کیف را مطرح کردند. نیروگاه زاپوریژیا که پیش از جنگ 1/5 برق اوکراین را تأمین می‌کرد، اما سال گذشته غیرفعال شده، روی محوری قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود از اصلی‌ترین مسیرهای عملیات ضد حمله نیروهای اوکراینی باشد. در روزهای اخیر اوکراین و متحدانش بارها از قریب الوقوع بودن عملیات آزادسازی مناطق اشغال شده خبر دادند. طبق برآورد اداره اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا از تازه‌ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین، روسیه در تلاش است تا در مناطقی که پیش‌بینی می‌شود محورهای حمله ارتش اوکراین باشد، نیروهایش را متمرکز کند. حملات گسترده هوایی روزهای اخیر نیز از ویژگی‌های این مرحله از جنگ است. روسیه طی ماه جاری میلادی بیش از 20 بار با موشک و پهپادهای انتحاری ساخت ایران اهدافی در اوکراین را مورد حمله قرار داد. در مقابل اوکراین بدون اینکه مسئولیت آن را بپذیرد، اهدافی در خاک روسیه را با پهپاد مورد حمله قرار می‌دهد. چهارشنبه در منطقه مرزی مشترک روسیه، اوکراین و بلاروس و در کنار مجسمه‌ای که قرار بود نماد 3 ملت برادر باشد، انفجار رخ داد. به گفته گزارشگران نظامی روس، این اقدام در راستای ممانعت از ورود نظامیان اوکراینی به خاک روسیه انجام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما پرتاب موشک توسط کره شمالی برای قرار دادن ماهواره جاسوسی این کشور در مدار زمین شکست خورد. اسوشیتد پرس به نقل از آژانس خبری کره شمالی خبر داده که این موشک صبح چهارشنبه پس از طی مرحله اول پرتاب در ساحل غربی شبه جزیره کره سقوط کرده. ارسال ماهواره از سوی کره شمالی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور است که پرتاب هر نوع موشک بر اساس فناوری بالستیک رو ممنوع کرده. کره شمالی در سال 2012 و 2016 ماهواره‌هایی با ماموریت زمین شناسی در مدار زمین مستقر ساخته بود. اما در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.